دوستان عزیز شنونده، همچنان با رادیو نمایش همراه هستید. همطور که عرض کردم خدمتون، همکار من آماده هستن تا همراه بشیم با ایشون با نمایش کاربردی رهایی به مدت 90 دقیقه.
مرکز رشد و گسترش فرهنگ و هنر، نقاره‌خانه با همکاری رادیو نمایش تقدیم می کند. سلسله نمایش مولی درمانی رهایی، فصل ششم. اگر با تو بودم. طراح، کارگردان و تسهیلگر میلاد جباری مولانا. نویسنده ساجده نیک‌صفت. بازیگران بهار گلاور، عرفان زارعی، میلاد جباری مولانا. مدیر تولید و برنامه‌ریز حمیده خلدی. منشی صحنه مریم شیرزاد. مدیر صحنه علیرضا ثابتی. ساخت تیزر و عکاس تورج قربانی مقدم. روابط عمومی فاطمه خسروی. طراح لوگو علیرضا ساقی. تهیه کننده رادیویی محسن جواهر.
سلام علیکم، شب همگی بخیر و عرض سلام به همه بچه‌هایی که اینجا حضور دارن و همه کسایی که با پیامک کنار ما هستن. خانم صالحی سلام علیکم، خانم صمدی سلام علیکم، مهدوی سلام علیکم، آقا مهدی لطفی، نجات احمدی، حامد منتظری، خانم سایه، همه دوستانی که اومدین، عرفان عزیز از شیراز، آقا مرتضی فضلی، برای شما آرزوی سلامتی میکنیم که از عمل جراحی اومدین، محسن جعفری، بهراد عزیز و همه بچه هایی که در لحظه دارن به 0919-901-6131 پیام میدن. یه بار دیگه تکرار میکنم، عباسم از اصفهان خوش اومدین. 0919-901-6131. آقای اسلامی سلام عرض میکنم، محمد طاهر سلام عرض میکنم، آقای شاهیزاده حاضریتون رو زدم، تا همه بچه های دیگه هم حاضری بزنن، سید محمد حسینی، خانم مشرقی، حسن بختیاری، بله، زانکو از تهران، آقای بیژن لطفی، همه بچه هایی که ممنونم از لطف و محبتتون که هستین، مجدهی، محمد کرمانی نژاد، حسین عزیز، دیگه همه بچه ها. من تلاش کردم اسم همه تون رو تا حدی که میاد و همینجور داره میاد باور کنید، من اونا که چشمم میبینه رو دارم بگم. محمد باباپور، محمد جهاندین عزیز و همه دوستانی که هستن، 427 بهروزم که اومد، خانم مریم اومد از اصفهان، رضا از اصفهان، محسن جعفری چند تا خط داری؟ محسن جعفری با دو تا خط داره پیام میده. حسن زاهدی عزیز از تبریز، حسین مهدور، عرض به حضورتون که کاکو ارادت دارم، فرزاد جان از شیراز، سعید جان، سعید حسینی، شعبانی عزیز، آقا مشتبه سعد، سعید حسن، دیگه همه بچه ها ببخشید، واقعا اگه بخوام اسم بیارم باید بگم دیگه یه نصف برنامه باید اسم بیارم، بدون اینکه پیاماتونو میبینم. حسین کرمی عزیز و باشه محمد جهانبین عزیز، آقای فریدون حمزی عزیز، آقای محمود سلامت عزیز، همه بچه ها، علی جنتی، داوود عزیز و همه بچه هایی که به هر حال همراه هستن، ممنونم از شما. یه لطفی کنین، میخوام ببینم که این شب اول محرم که امروز به هر حال هلال محرم اومد بالا، تو شهرتون چه خبره؟ اولا که اهل کجایین؟ آداب و رسوم قشنگ عزاداری برای امام حسین همیشه در هر شهری بر خودش جذابیت خودش رو داره. مثلا ما نمیخواستم بگم اهل کجا، اما خب میگم اصالتا، اولا خب من بچه تهرانم، اما اصالتا آذربایجانی هستم و اردبیلی هستم و آداب و رسومی که در اردبیل برای عزاداری امام حسین هست، یکیش تشک‌گذاریه که این ایام داره انجام میشه. شما بگین که در شهر شما چه خبره، در شهر شما چه شکلی عزاداری میکنن، عزاداریتون چه شکلیه و این عزاداری چقدر رو زندگی شما تأثیر داره. این خیلی مهمه برای ما، چون میدونین که هر رفتاری و هر کنشی در جامعه اتفاق میفته یک واکنشی در زندگی های ما داره و این خیلی مهمه که ما به این برسیم که این عزاداری ها چقدر تأثیر در روحیه ما، زندگی ما، سبک زندگی ما داره و چقدر ما میتونیم درس بگیریم از ساختار عزاداری برای امام حسین علیه السلام. واقعیت اینه که بله خانم روحام اومدن، دوستان دیگه هم به ما اضافه شدن، امیر مالکی عزیز اضافه شد، اکبر شاهی عزیز اضافه شد، بله تهران هم که واقعا تو ترافیک و گرما داره سفری میکنه، مشهدی هم که یه آلودگی رو امروز دارن سفری میکنن. امیدوارم که واقعا به لطف امام حسین و این ایام ما هممون به عبارتی در زیر پرچم ایشون سلامت زندگی کنیم، سالم زندگی کنیم و زندگی هامون تو همان نشأت گرفته از در از مکتب و در از روش و سبک زندگی ابو عبدالله حسین باشه. بچه ها موافقین اولین جلسه که ما الان خوردیم به محرم، پیش از اینکه شروع کنیم یه سلام به امام حسین بدیم به یه شرط خداییش؟ ما هم اینجا این کار رو انجام میدیم، شما هم این کار رو انجام بدیم، یعنی پاشین سرپا رو به حرم امام حسین بیستیم، یعنی رو به قبله بیستیم، دستتون روی سینه بگذاریم، شب اول محرم گوش کنیم، همه رو به حرم امام حسین ایستادیم. ما اینجا شب اول محرم همه یه کسانی که توی زندگیاشون مشکل دارن، شاید برنامه رهایی نمیشه، رهایی بعضی حرفای زندگی اینها رو میزنه و امیدواریم که این نمایش بتونه، این نمایش درمانی بتونه گرهی از زندگی هاشون باز کنه. کسانی که نمیخوام مثل واقعا عطا دعا کنم، ما هم یه شکلی بر خودمونیم، میخوام بگم که امیدوارم زندگی هامون انقدر سالم و صاف و صادق باشه که هیچ وقت هیچ مشکلی در زندگی هامون پیش نیاد. شب اول محرم با این سلام به امام حسین این آرزو رو در سطح کل کشور با هم میکنیم. خواهش همینه واقعا، اونایی که میتونن و توانش رو دارن سرپا بیستن، اونایی که نه بنشینن و رو به حرم امام حسین بشن. و آقای جواهری عزیز یک سلام به امام حسین پخش کنن که ما قبل از شروع نمایش اون امشب یه سلام جانانه به امام حسین داده باشیم.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و علی اصحاب الحسین.
بله، سلام به امام حسین. امیدوارم که همه توی این شب واقعا یک نگاه ویژه از عرض به حضورتون که امام حسین رو بر خودمون و توی زندگیمون داشته باشیم. امیدوارم که این ماه خوب، ماه محرم که وارد شدیم بهش و امشب شب اولش رو داریم، بتونه سازنده باشه، سازنده تر از همیشه. تو محرم واقعا همیشه سازنده بوده. ما در آمار ناهنجاری‌های اجتماعی هم اگر در کشور مرور میکنیم میبینیم که در ایام محرم و صفر و یکزن ماه مبارک رمضان اینها به حد اقل میرسن طبق آماری که هست. و امیدوارم که ما هم تلاش کنیم که از زندگی ما حسین و سبک زندگیشون استفاده کنیم و بتونیم واقعا از ایشون بهره ببریم، از رفتار و سبک زندگیشون. خیلی خوب، نمایش شروع میکنم با مرور دیشب و طبق سبک و سیاق دیشب شروع میکنم و امیدوارم که امشب همه در جریان قرار بگیرن، چون از فردا شب تغییرات خیلی جدی، از همین امشب تغییرات جدی و زوایای مختلف این داستان رو میخواییم با هم بررسی کنیم. جمله با این شکل شروع میکنم که پشت دیوار این دنیا چه خبره؟ واقعا کی میدونه؟ برامون روایت زیادی شده از این که بعد از کوچ از این دنیا چه زندگی در انتظار ماست. بارها شنیدیم که میگن این دنیا مزرعه آخرت، هرچه در این دنیا از خیر و شر با خودمون همراه کنیم توی دنیای دیگه ثمراتش رو میبینیم. حالا اگه به ما، به من و شما یه دفعه بگن وقت توی این مزرعه تموم شد تو باید بری، چقدر سخته؟ نه خب بدبختیش یه یهویی هم میگن، چه حالی میشیم؟ با من تصورش هم سخته، خیلی سخت. ولی اگه بگن میتونی برگردی و ادامه بدی چی؟ یعنی بری و بگن برگرد ادامه بده، من که اول از همه یه نفس راحت میکشم، باور کنید خدا رو شکر میگم. این شبا سعید و حوریه که اینجا هستن تو این فضایی که ما مهیا کردیم، که حالا خیلی یادتون هم این شبا میاین واقعا اینجا سر میزنین، ممنونم. ما دیشب حامد منتظری رو داشتیم، دوستان دیگه داشتیم که اومدن و حضوری بودن. من پیشنهاد میکنم بچه هایی که تهرانن میتونن به ما سر بزنن، حتما به ما سر بزنن. این شبها سعید و حوریه توی ایستگاه موقت بین این دنیا و دنیای پس از مرگ منتظر قطار انتقاله. دیشب این سوال کردم، امشب میکنم، میخواییم با هم صدای قطار بشنویم و بعد ببینیم که سوالمون نسبت به این صدای قطار چیه. موافقیم؟ خوب گوش کنیم به صدای قطار و بعد برام بنویسیم که این صدای قطار چه سوالی روش با میتونه. خیلی هم خوب، همه گوش کردیم، این بوگو گوش کنیم. خب صدای قطار شما رو یاد چی میندازه؟
فقط امام رضا.
دیشب هم خیلی ها گفتن امام رضا، شما یاد چی میفتین؟
ای
خیلی فکر داره اینه.
آخه امام رضا رو گفتن، دارم فکر میکنم یه موضوع دیگه بگم، یه حس دیگه. من شب سفر کردم و قطار رو خیلی دوست دارم، احساس میکنم که یه مروری میکنم همه زندگیمو تو اون شبی که با قطار سفر میکنم. کلن اون حال و هوا رو فقط برای منم تداعی میشه.
خیلی متشکرم. ببینیم و ببینیم بچه ها این ور سوالشون چیه از صدای قطار. صدای قطار چه سوالی بهت میده؟
یه حس آرامش داره.
جدی؟ خوب. شما چی خانم؟
رفتن.
رفتن. شما؟
به مقصد رسیده.
جدی مقصد مزه ازم. خیلی خوب. شما چی؟
دلم سفر میخواد.
دلی سفر میخواد. راست میگه. اینقایی بله قطار برای هر کسی یه مفهوم میداره دیگه، اما قطاری که از این دنیا ما رو به اون دنیا منتقل میکنه اصلا دیده نمیشه بچه ها و یهو میرسه، خیلی یهو. و فکر میکنم که یه جاهایی ما باید همیشه منتظر این قطار باشیم، قطاری که به قول اون خانم ما رو به رفتن میخواد سوق بده نه به مقصد، چون این قطار میره، حالا ما کجا ازش پیاده بشیم، تو کدوم داستان، تو کدوم منزل، تو کدوم ایستگاه کار داشته باشیم حالا حالا نمیدونیم. خب سعید تعریف کن ببینیم که چرا الان تو این وضعیتی، تو این ایستگاه، اصلا چی شد؟
مثل هر روز حوالی 10 صبح لیوان چایی که اصغر برام ریخته بود رو با یه دونه حبقن سر کشید. اصغر شاگردم، برای تعمیرات تو این ورون ور میریم با خودش یه فلاس چای همیشه میاره. آخه میدونه من عاشق چاییه. ابزارم رو برداشتم و رفتم سر جعبه برق. ساختمون قدیمی بود. خب ساختمون قدیمی هر چند وقت یه بار یه جای برقکشیش مشکل‌دار میشه دیگه. ساختمون نموره. توی منطقه‌ای که زیرزمینش پر از قناته، خب طبیعیه سیمیماش میپوسه و از هم پاره میشه. من رفتم جعبه برق رو باز کردم، دست به کار شدم، یهو نفهمیدم چی شد، پرت شدم عقب. دفعه اولم نبود که برق اینطوری منو میگیره، هزاران بار این اتفاق برای من افتاده بود، اما این بار با همه این دفعه ها فرق میکرد. پرد شدم عقب و سرم خورد به لوله تأسیسات، طوری که 3 ماه بین این دنیا و اون دنیا معلقم، بین زمین و آسمون. نمیدونید آقای مولانا، نمیدونید چقدر دلم تنگ شده برای زن و بچه‌ام، برای پسرام.
آره حق داری منازل، من منم اگه بودم دلم تنگ میشد. دیشب هم گفتم بچه ها دوستم هممون یه مروری کنیم، واقعا اگر ما اگر توی همچین شرایطی بودیم دلمون بر کی تنگ شد. آقای صمدی عزیز، آقای صمدپور عزیز، آقا محمد، بچه های دیگه، مشتبه جایی، خانم غزل باش، شما بگیم محمدی آقا یا خانم محمدی که من نمیدونم، اما محمود سلامت تو که اول جراحی هم انجام دادی جایی که من میدونم، وقتی که داشتی میرفتی به چی فکر میکردی؟ به اول جراحی یا هر کمتون؟ من امروز تجربیات زیادی از بچه ها شنیدم، از دوستان شنیدم، بهشون زنگ زدم گاهن بعضی هاشون باشون گفتگو کردم، واقعا دلمون برای کی تنگ میشه؟ کی تو ذهنمون میچرخه؟ واقعا برای شمایی که 4 ماه تو کما بودین، شما بگی دلتون برای کی تنگ میشه؟ برای صدای قطار خیلی چیزا رو به ما یاد میده. صدای قطار ما یاد میده که باید فکر کنیم به رفتن، صدای قطار خدافظی رو مرور میکنه، صدای قطار امام رضا رو یاد ما میاره، صدای قطار بهراد خیلی چیزها رو بر ما مرور میکنه. هر کسی یه چیزی نوشته، نوشته من دلم بر بچه هام تنگ میشه، یکی دلش میگه میگه من دلم برای پدر مادرم تنگ میشه، یکی میگه برای عشق زندگیم دلم تنگ میشه. دلتنگی دیگه، رفتن دلتنگی هم داره. خب خانم حوریه شما بفرمایید.
فرخنده اومده بود جلوی در که وسایلشو ببره. ندا و فریبا داشتن توی اتاق با هم بازی میکردن. نگار تو بغلم بود، بچم دل درد داشت واسه هم گریه میکرد. فریبا رو صدا کردم که بیاد برش داره ببره توی اتاق. آخه مرتضی شوهرم دوست نداشت مشتری رو توی خونه راه بدم، برای همین جلوی در حساب کتاب میکردم و میرفتم. فریبا صدای منو نشنیده بود، اینقدر که غرق بازی بود، برای همین یه بار دیگه با عصبانیت صداش کردم. اونم با قرقر کردن اومد سمت منو که نگار رو ببره. منم اینقدر از دستش کفری بودم که یه نیشگون ریز از بازوش گرفتم. تفلکی با چشم اشکی به هم نگاه کرد و نگاه رو ورداشت برد. دستم میشکنه، بار اولم نبود. آخه خیلی منو یاد مادرش مینداخت. یادم از زمانی که با مرتضی ازدواج کردم این بچه اصلا رو مغزم بود، گل عصبانی میکرد چون دقیقا شبیه مادرش بود. حرکاتش، رفتارش، حرف زدنش اصلا مثل یه بچه 10-11 ساله نبود، مثل یه دختر 17-18 ساله حرف میزد. یه جوری حرف میزد انگار که از منم خیلی بهتر بلده.
خیلی چی شد کرد به این ایسکا رسید موریه؟
راستش اون روز وقت رفت من برگشتم تو خونه، یه اوی چشمم افتاد به لوسیونی که روی اوپن جا مونده بود. رفتم لوسیون رو برداشتم و دویدم جلوی در، صداش کردم که از در آپارتمان بیرون نره. دمپای ابری پام بود، رو پله اول سر خوردم و دیگه هیچی یادم نمیاد که رسیدم توی این ایستگاه.
فکر کنم تا الان متوجه شدیم که ماجرا چیه. سعید حوریه چند ماهی به خاطر اتفاقی که برشون افتاده توی کمان، فاصله این دنیا با اون دنیا رو تجربه میکنه. تجربه سختی بر از من
تجربه؟ آقای مولانا حرفایی میزنید، این حال رو امیدوارم هیچ کسی تجربه نکنه. نمیدونید چه بلا تکلیفی سختی، نمیدونید چقدر حسرت تو دل آدمه، نمیدونید چقدر دلم میخواد فرزان و مشتبه الان روی پاهام نشسته بودن، قرمون صدقهشو میرفتم، بوسشون میکردم. پسرامم دو قلو هم الان 3 سالش مونده دیگه، فکر کنم الان تموم دغدغه من اینه اینا بعد از من چطوری میخوام بزرگ شن. وای ریحانه، این زن من چطوری میخواد از پس بزرگ کردن این دوتا بر بیاد؟ خیلی کوچیکن این بچه های من و شیطون هم هست. نمیدونی چقدر دلم لک زده برای اینکه از سر کار بیام خونه خسته و کوفته. تا در رو باز کردم میگه بابا اسب شو سواره چی؟ منم میگم باشه بابا، اسب شم اونا هم بشینن رو کمرم دور خونه رو با هم بچرخیم. صدای خنده هامون کل خونه رو برده. آقای مولانا اصلا زندگی من و ریحانه بعد از اومدن این دوتا شد بهشت. من تازه معنی زندگی رو اون موقع فهمیدم.
آره خدای تایید میکنم، حالت هم میفهمم، نمیتونم بگم حالو دقیق میفهمم، اما نمیتونم بگم دقیق میفهمم. اما این همه بچه هایی که والدینشون از دست میدن بزرگ شدن دیگه، درسته؟ اونا همه خدا رو دارن به نظرم. دیشب هم گفتم زندگی خدا رو شکر خانومت هم که سالمه و ما هم امیدواریم، آرزو میکنیم تو این شبها، آرزو میکنیم که تو هم برگردی و کنار بچه ها و بچه ها زیرسای تو بزرگ بشن.
من میدونم مرتضا میره زن میگیره. همون موقع هم که میترا رفته بود سر سه ماه اومد خواستگاری من. بچه هم چی میشن؟ اگه یه آدم بد باشه، اگه بدجنس باشه، اگه بزندشون،
مثلا مثل خودتو که دختر همسر قبلی شوهرتو بشکون گرفتی ها؟
گفتم که پشیمونم، همش منو یاد مادرش میداخت، دقیقا شبیه مادرش بود، همه رفتاراش، حرف زدناش، فرم صحبتش، فرم صورتش، همه و همه همش شبیه مادرش بود. باور کنید پشیمونم. ولی خب آخه کدوم زن میتونه با حووش توی خونه زندگی کنه؟ من واقعا احساس میکردم اون حووم به که داره با هم زندگی میکنه ازش بدم میومد. نمیکنم هرکی جای من بود همینجوری میشد.
فکر میکنم که الان باید شماها حرف بزنید، بگید که واقعا خانمها حتی توی این موقعیت هم به فکر حووم نمیدونم. خیلی برام جالبه واقعا که توی این موقعیت هم فکر کنی که یه نفر دیگه میاد و حالا مثلا فرض کنم شاید من نمیتونم درک کنم، نمیدونم. به نظرم اینجا جا داره که کار کنیم، بریم سراغ آقای دکتر محمد جواد گودینی، مدرس حوزه و دانشگاه. کمی اصلا در حتون مرگ این حال و اوضاع برحال بیشتر بدونیم، بیشتر صحبت کنیم با ایشون و ایشون کمی در این رابطه با ما راه نمایی بدن. خیلی سوال های شما هستا، بچه ما تخصصا در حتون مرگ علامه همون نیست، نمایشمون نیست، اما واقعا تو این ایستگاه رسیدیم، تو این فصل رسیدیم به دو نفری که حالا ممکنه یه همچین جریانی رو تجربه کرده باشن و ما داریم اون رو بررسی میکنیم که اگر قرار تذکری به خودمون بدیم با این نمایش تذکر به خودمون بدیم. آقای دکتر محمد جواد گودینی عزیز، مدرس محترم حوزه و دانشگاه، من سلام میکنم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. و ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر رو هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تسلیت
هستم. ما هم خدمت شما تسلیت هست میکنیم. آقای دکتر، بر بچه های نمایش ما کمی در آتا مرگ حرف بزنید و اصلا چیستی این سفر اسرارآمیز و بعد در رابطه با آدم هایی که ما بین این دنیا و اون دنیا در ایستگاهی معلقن، مثلا کسانی که در کما به سر میبرن.
بله، همون گونه که شما گفتید، مرگ یک مفهوم و پدیده اسرارآمیز است بر معنای خروج دائمی روح از جسم و انتقال انسان از جهانی به جهان دیگر به شما. و همه انسان ها این حالت رو تجربه خواهند کرد، تجربه می کنند و طعم مرگ رو می چشند، همون گونه که قرآن کریم فرموده کل نفس ضائقة